سوره‌هایی که با تسبیح به سبحه یسبحه یا امر به سبحه اعلی شروع می‌شود، اینها را می‌گویند از مسبحات. شش سوره است که به نام مسبحات اسم معروفند که رسول الله صلی الله علیه و سلم شب قبل از خوابیدن این شش سوره را تلاوت می‌کرد. مسبحات سوره قبلا خدا تسبیح و تنزیح بشود. در این سور ششگانه به نحل مهم در باره انتاب در گل حسن دادن به خدا کمک کردن خدا برد. خدا را یاری کنید، به خدا بر گل حسن بدهید و مانند این مطلب که خدا را یاری کنید یا به خدا بر گل حسن بدهید مهم آن است که معاذ الله خدا محتاج به ما و کار ما. خدا در حفظ دینش معاذ الله محتاج به کار ما یا محتاج به خلق الحسن. این تعبیرها که منزل لذی یغرز الله قرض حسن یا این تغرز الله قرض حسن یا تعبیرات مانند این که اگر دین خدا را یاری کردی یا دعوت می کند که دین خدا را یاری کنی، این تعبیرات احیانا مهم آن است که خدای متعالی محتاج به کار ما. لذا قبل از ورود این مسئله در صدر این سوره تسبیح همگانی اشیا مطرح است که همه اشیا منزه هستند، مستدبر هستند، حق را از هر نقص و عیبی منزه می دانند، کمال محض را همه موجودات از نقص و عیب تنزیه می کنند. تبه لله ما فی السماوات منظور از ما فی السماوات و الارض یعنی مجموعه نظام آفرینش. اگر مراد ما فی السماوات بود، نفق السماوات، اونجا که سخن از موجودات آسمانی و خود آسمان ها مطرح نیستن قرینه در کار است. اونجا که سخن از آسمان ها نه موجودات آسمانی، اونجا هم قرینه در کار است. ولی وقتی خدا می‌فرماید اون چه در آسمان و زمین است، یعنی آسمان ها و اون چه در آسمان زمین و اون چه در زمین است، بین آسمان و زمین و اون چه در بیدن، یعنی مجموعه نظام آفرینش مسبب هست. پس کلیت یک مطلب، دوام یک مطلب، که کل موجودن و کل حالن مسببهم له تعالی. و چرا اول این شش سوره سخن تسبیح هست، اون هم یک مطلب، و چرا تسبیح که خود متعدی با لام بود شده، تبه الله یسبح الله صحیح هست، چرا گفته شد تبه لله یا یسبح لله؟ با اینکه این بدون لام متعدی، این لام نشانه خلوص تسبیح است. تبهو می فهماند که او را تسبیح کرد، اما خلوص را نمی فهماند. این لام برای آن است که تسبیح مال خدا خالصا. قرآن کریم دو مطلب را درباره دین راجع به ذات عبدت اله دارد. یکی این که همه دین مال خدا، هیچ شعنی از شعون دین مال غیر خدا نیست، همه ابعاد دین مال خدا. مطلب دیگر آن است که دین خالصاً مال خدا و یک اصل ناظر به کمیت ابعاد دین است، یک اصل ناظر به کیفیت دین. یعنی همه شئون دین مال خدا و خالصا مال خدا. نظام فرماید لله دینو واسبن، واسب یعنی تام کامل. همه شئون و ابعاد دین مال خدا، این ناظر به بعد کمی دین. لله دینو علی لله دینو خالصاً که ناظر به بعد کیفی دینه. همه ابعاد و ارکان دین مال خدا، غیر خدا سهمی ندارد و خالصاً لله نه غیر خالص که دیگری به عنوان شریک نقش بشه. لذا فرمود تبه لله که ناظر به خلوص بسیار. پس شعر در هیچ موجودی نخواهد بود، این انسان محروم از گهیان شعر میبرده. از انسان که بگذره هیچ موجودی در هیچ مرحله شعر نمیبرده، زیرا به شهادت آیه سوره اسراء هر موجود متبع حق است و به شهادت این تعبیرات که نبه لله یا یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض خالصاً تسبیح روی حق است. پس اگر ریایی هست در انسان بیچاره است و اگر آلودگی به شرک است در انسان است، وگرنه در موجودات دیگر هیچ شرکی راه ندارد.
بسیار ندارد هیچ مظلوم هستم موجودات دیگر، ولی انسان اختیار دارد.
انسان که اختیار دارد میتواند اختیار خود را در کار توحید و خلوص پیاده کند. اونها روی غریزه‌ای که دارن، روی اون فطرتی که دارن، روی اون صفای خلق و تعالی الهی که دارن آلوده نیستن. انسان که یک موجود برتر و بهتر است باید خلوص بهتر داشته باشد، منتها از این اختیارش سوء استفاده می کند، بیراه می رود. او می تواند مانند اولیاء الهی خالصاً خدا را تسبیح کند، ولی آلوده می شود به شرک آلوده. تبه لله ما فی السماوات و یعنی مجموعه نظام آفرینش متبه. این تسبیح به این معناست که واقعاً سخنی می گوید، واقعا میگویند سبحان الله، یا نه سخنی ندارد، حرفی ندارد. اگر کسی در باره آفرینش اینها فکر کند پی و عظمت و وحدانیت خدا دارد. اینها به زبان قال واقعا تصدیق روی حقند، حرفی دارن، سخنی دارن، یا نه اگر یک متفکری در باره اینها بیندیشد پی به وحدانیت خدا میدارد. بعضی این چه این فرمودن که تسبیح موجودات یعنی اینها آیات الهی هست. اگر شما درست در اینها بنگرید هی به عظمت خدا رو دارید که لسان آیات تسبیح لسان اون آیاتی که میگوید آسمان زمین آیات الهی هست. هر موجودی آیت هست که اگر در اینها بنگری هی به وحدانیت عظمت خدا رو دارید. نه این که اینها سخنی بگوین تصویر بشه. این معنا ظاهرم درست نباشد، برای که در سوره مبارکه اسراء فرمود این من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیح. یعنی اینها تسبیحی دارند منتها شما متوجه نمیشوید، نه اینکه اینها تسبیح گوی هستند به این معنا باشد که اینها آیات الهی هستند. اگر درباره اینها تأمل کنید به بیاندیشید پی به خدا میبرید. این دار که خیلی ها میفهمند و از این را استدلال میکنند، پی به وحدانیت حق تعالی میبرند، قرآن از این را احتجاج میکنند و اونها که این راه را فهمیدند و پی بودند اونها را تشویق میکنند، آنها که این راه را پی نکردند و بررسی نکردن اونها را مجمعت می کنن. معلوم می شود منظور از تسبیح گفتن و این که فرمود شما متوجه نیستید این نیست که اینها آیات الهی هست، چون آیات الهی بودن اینها را خیلی ها می فهمند و قرآن هم همه را دعوت کرده که شما بنگرید این آیات الهی هست. معلوم می شود از این که در سوره اسراء فرمود ولیکن لا تفقهون تسبیح هم، اینا سخنی دارن، کلامی دارن که این کلام را شما ها متوجه نیستید، او هدیه از عباد صالحین حق متوجه هم. نظیر منطق طیر که علمنا منطق طیر، طیور هم سخنانی دارن، منطقی دارن، همگان به منطق تیر پی نمی برند. اون سلیمان و داوود علیه السلام است که از فضل الهی برخوردار شدند و گفتند علمنا منطق تیر. نه تنها انسان حرف می زند، چه حیوانات هم حرف می زند. نه تنها انسان و حیوانات حرف می زند، چه هر موجودی هم حرف می زند. زیرا در سوره ها منتظرت وقتی جریان شهادت دادن اعضا و جواره در قیامت مطرح شود که انسان به اعضا و جوارهش در قیامت اعتراض میکند، میگوید لما شهدتم علینا قالوا انطقنا الله الذی انطق خدایی که هر چیزی را گویا کرد ما را هم نود. معلوم می شود همه چیز گویای هست و سخنی دارد الا این که ما درک نمی کنیم، الا این که ما متوجه سخنان را نمی کنیم. به الا هر موجودی در هر آهاری مشبه هست. تحصله که تبه لله نه به این معنا که این موجود طوری آفریده شد که اگر شما درش تأمل کنید طیب خالق تعالی می دارید، زیرا این معنا را خیلی ها می فهمند، در حالی که آیه طوری اطراف فرمود این من شیء الا یسبح بحمده ولیکن لا تفقهون تسبیح هم، اون معنا که قابل فقاهت است و قابل درک است. پس هر موجودی زبانی دارد و احیانا تسبیح بعضی از موجودات به فقاهت ذکر شده در سوره مبارکه و فرمود و یسبح الرعد به حمده و الملائکه من خیفته. این رعد که تسبیح روی حق است، چه اینکه فرشتگان هم از خیفه الهی و حراس الهی تسبیح روی حق است. بنابراین گاهی از یک فرشته نام میبرد که متبع حق است، گاهی از یک امر جامد نام میبرد که این هم متبع حق است. و این تسبیح را خدا میفهمد و اولیای خاص الهی. اگر که میشه درک را قرآن برای جمادات هم ثابت میکند، میفرماید این من القلوب شل هجارته و اشد و غصبتن، زیرا بعضی از هجارها هستن که این من حال ما یهدتون خشت الله، بعضی از تنگها هستن که از حراس الهی شروط میکنن، معلوم میکنند این موجودات جامد هم درکی دارن و بر اساس و اثر این درک اثر عملی هم دارن که خوب باشد. بنابراین اگر درکی دارن و اگر حرفی دارن، حسبی هم دارن، زبان خاص دارن، اونجا زبان خاص اونها را ما نمیکنیم. سبح لله ما فی السماوات و الارض و هو العزیز الحکیم. این آیات اوائل سوره حدید مانند سوره مبارکه لا اله الا الله احد از اون آیات قرآنی هم که معارف بسیار بلندی رو در بر دارن. گرچه همه آیات قرآن نور است، سراسر قرآن را خدا نور تعبیر کرده و اما این نورها فرق می کنند. حدیث شریفی را از امام سجاد علیه السلام هم مرحوم کلینی در کافی در باب النسل نقل کرده، هم مرحوم باقیه بومی در کتاب شریف صوحی که از امام سجاد علیه السلام سؤالی در باره توحید کردن، حضرت فرمود خدای متعالی می دانست که در آخر الزمان اقزامی می آیند متعمقند، امیر نگرند، اقزام متعمقون، اقزام به گروه های امیر فکر می آیند که در باره معارف می اندیشند. لذا خدای متعالی سوره مبارکه قل هو الله احد و آیات اول سوره حدید تا علیم بذات الصدور این شش آیه را آیات اول سوره حدید و سوره قل هو الله احد را برای این نازل کرده که چون اقزام متعمقی در آخر زمان بود، این نشانه عظمت محتوای سوره قل هو الله احد و اوائل سوره که از این بالاتر جایی برای پرواز فکر انسان نیست. بذا حضرت فرمود من رام از وراء ذالک فقد هلک، از این بالاتر بخواهد اوج بگیرد سقوط میکند، چون بالاتر از این مطلبی نیست که این دو بخش از قرآن کریم نفرده باشد. سبح لله ما فی السماوات و الارض. چرا سبح؟ برای اینکه به اول حدیب و حشید اسماء حسنا که در آخر هر آیه ذکر می شود به منزله دلیل محتوای اون آیه. اگر در یک آیه سخن از مغفرت و توبه و امثال ذالک است، آخر آیه به الله غفور و رحیم و امثال ذالک ختم می شود. اگر در یک آیه سخن از قهر و غلبه، در آخر آیه اسماء جلالیه و قهریه ذکر می‌شود. اونجا که می‌فرماید اناب کنید و توبه کنید، در آخر آیه فرماید چون خدا غفور و رحیم است. اونجا که می فرماید اصار و اصار و حفت و عیدیه هما در زیر آیه نمی فرماید ان الله غفور و رحیم، اونجا جای ان الله عزیز و حکیم است، اونجا جای عزت است نه جای نفکر است. هر آیه محتوایی دارد و مناسب با محتوای هر آیه اسم از اسمای حسنای حق است که در آخر همه آیه بسی شده. چرا همه موجودات تسبیح روی حقند؟ تسبیح یعنی تنزیه از هر نفسه، خدا منزه از هر عیب و مبرای از هر نفسه. چرا منزه؟ چون عزیز و حکیم، چون عزیز هیچ موجودی به او دسترسی ندارد. عزیز یعنی چیزی که تسلیم ناپذیر است، نفوذ ناپذیر است، غیر در او راه ندارد، تسلیم غیر نمیاد. اون زمین حق و صفتی که کلنگ در او اثر نمی کند می گوین ارزان عذاب، این زمین عزیز است، حق ناپذیر، با کلنگ نمی شود در این زمین راه پیدا کرد. اون مؤمن نفوذ ناپذیر را می گوین عزیز، لذا مؤمن عزیز است، زیرا جز سخن خدا سخن کسی را نمیدید. لا ساعت لرحلون فی مسیح خدا، هوا در مؤمن را ندارد، او عظیم محکم، چون از عزت و صلابت برخوردار است پیروز است، که عزت به معنا رو زهر و قلب رو بروزی نیست، عزت به معنای حلابت و نفوذ ناپذیری به لازمه هیچ مقطوعه و حره او را پیدا نکرد، پس همه موجودات موجودن و منزه از هر عیب و مبرای از هر نفس، هم ذاتش منزه از آن است که یک کمبودی داشته باشد، هم کارش مبرا از آن است که با عیب و نقص همراه باشد. چرا؟ چون او در کار حکیم، میداند چه کند و هر چیزی را هم در جای خود می‌نهد، هم در مقام ذات نفوذ ناپذیر است، هم در مقام کار حکیم است و هو العزیز و حکیم، لذا همه موجودات مسبح اویند، منزه اویند، میگویند او از هر نقصی در مقام ذات غیر مبرای است. این معنا در اوائل نوع این سوری که با تصدیق شروع شده هست. در اول سوره هشتم به همین طرز هست که سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز و حکیم. در اول سوره صف هست سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز و حکیم. در اول سوره جمعه هم یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملك القدوس العزیز حکیم. در اول سوره تقابل هم مشابه این هست، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدیر، که برابر همین مضمون های این سوره بشه. سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض له ملک السماوات و الارض یحیی و یمیت و هو علی کل شیء قدیر. ملک آسمان ها و زمین از آن خداست، نه تنها ملک سماوات و ارض مال خدا، نه تنها خدا مالک آسمان و زمین است، بلکه ملک و نفوذ در اونها هم از آن خداست، لذا خدا هم مالک است هم ملک. ممکن است کسی مالک چیزی باشد ولی چون عزیز نبود دیگری از دستش گرفت، به فعلا مالک در ملکش نفوذ ندارد. مالک هست ولی ملک نیست. اما سماوات و ارض هم ملک خدا هم ملک احدی در آسمان و زمین نفوذی ندارد، لذا له ملک السماوات و الارض. نه تنها اون چه که هست ملک و ملک خدا، بلکه شعور اون چه که هست هم ملک و ملک خدا، حیات و ممات هم از آن خدا شده است، لذا فرمود له ملک السماوات و الارض یحیی و یمیت، یوجد الحی و یوجد المیت، یحیی المیت و یمیت الحی. نه تنها یحیی و یمیت مخصوص موجودات زنده باشد مثل انسان و حیوان که اونها را احیا و اماده کنند، که اگر موجود حیات نداشت مثل جماد مشمول این نباشد، یا موجودی مرگ نداشت مانند فرشته ها مشمول این نباشد. نه، یحیی یوجد الحی، یمیت یوجد المیت، یا یحیی المیت و یمیت الحی. همه این ابعاد از آن خداست، هم موجودی که اصلا حیات ندارد مانند جمادات قدرتش به دست اله است، هم موجودی که حیات دارد و مانند حیوانات میمیرد مثل فرشته ها به دست خدا، هم موجوداتی که حیات و ممات را متبادلن پیش سر میگذارن به دست خدا. یوهی
احدی در آسمان و زمین نفوذ ندارد. آیا احدی هست نفوذ ندارد؟ اصلا موضوع احدی که موضوعیت ندارد.
همه موجوداتی که در جهان هستن همه مقدور الهی
هستن، احدی نیست نفوذ داشته باشد. و موضوع موضوع احدیت نیست غیر از خدا، یه موضوع احدی هست ولی قدرت نفوذ ندارد.
یعنی احدیت رو منا احدیت رو منا مقصود حق هست، یعنی ایش تردی ایش تردی چه در آسمان و در زمین نمیتواند ادعا کند که انا ربکم الاعلا ما علمت لکم من اله غیری انا احیی به امیتو، این حرفا را بزند حرفای باطلی. هیچ تردی هیچ موجودی نیست که ملکی در آسمان و زمین داشته باشد به این دعوه را مجاز باشد کرده. لهو ملک السماوات و الارض یحیی و یمیت و هو علی کل شیء قدیر. هر که شیء بر او صادق است تحت قدرت الله، و اگر چیزی شیء نبود لا شیء بود مثل ممتنعات، چیز نیست تا تحت قدرت باشد او تخصصا خارج است. چون اگر چیزی ممتنع محض بود به ذات نداشت شیء برای اطلاق نمیشد، شیء نیست او لا شیء او تحت قدرت نیست، و اگر چیزی شیء بود تحت قدرت باشد دوباره علاق بکشید. آیه ای که بعد باید بیشتر روش مطالعه بفرمایید آیه سوم است که فرمود و ول اول و آخر و ظاهر و باطن رو آور بکن به شیعه نمازید که این اولیت آخریت چی؟ به این که رو بکن آخری بکن
در باب نسبت کافیان